الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن وشرفنا بشهر رمضان. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وحمد ثنای الهی و درود و صلوات بر پیامبر عظیم الشأن محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سفارش خود به همه شما به تقوا و پرهیزگاری و التزام و پایبندی به دین و اوامر خدا و رسول. و با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت عید سعید فطر، در این روز مبارکی که دو عید در آن جمع شده است، یکی عید فطر، یکی هم عید جمعه، که به تعبیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سید الایام است و اعظمها عند الله، سرور ایام و بزرگترین ایام نزد خداوند از لحاظ عظمت و شأن و مرتبه، و هو افضل من عید الفطر و عید الاضحى، تا آنجایی که حتی روز جمعه را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برتر از اعیاد معروف توصیف نموده است. این جایگاه امروز است که دو عید و دو جشن و سرور در آن جمع شده است برای انسان‌های مؤمنی که توانستند ماه مبارک رمضان را با طاعت و عبادت سپری کنند، حق بندگی خدا را در حد وسع و توان خودشون انجام بدهند. اینکه انسان بتواند بندگی کند، اینکه انسان بتواند تاج افتخار و عبودیت و بندگی را بشناسد و درک بکند، این فضیلت را و این شرافتی را که خداوند او را به اون مشرف نموده است، که او را در پیشگاه خودش راه داده است، در ضیافت ماه مبارک رمضان، در ضیافت قرآن، خداوند بندگان خودش را میهمان نموده است سر سفره رنگارنگ طاعات و عباداتی که برای روح و روان انسان قوت است و انسان با اون میتواند جان بگیرد و روح و روان خود را تغذیه کند. گرچه رمضان به پایان رسید، اما طعم شیرین آن در مذاق انسان‌های مؤمن همواره باید وجود داشته باشد. انسان باید این قوت و نیرو و انرژی را که از ماه مبارک رمضان گرفته است برای تداوم حیات خودش به کار ببندد. رمضان یک مقطع گذرا نیست، بلکه یک منبع انرژی است برای انسان مؤمن که بتواند در آنجا نیرو و قدرت کافی کسب کند، از لحاظ ایمان، از لحاظ عبودیت و بندگی بتواند تقویت بشود، هم ایمانش افزایش پیدا بکند، هم صفای قلب پیدا بکند،
و هم بتواند لذت و شیرینی و حلاوت طاعت و عبادت را احساس بکند. این اون چیزیست که در تداوم راه باید انسان آن را برای خودش حفظ کند. این همون معنای استقامت است که انسان باید بر طاعات و عبادات و دستاوردها و ثمرات این ماه محافظت کند. ماه ماه بندگی بود، اما انسان همیشه بنده خداست. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، زندگی برای بندگی است. زندگی آمد برای بندگی. زندگی بی بندگی شرمندگی. شرف مرد به جود است و کرامت به سجود. هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود. انسان برای عبادت و بندگی خدا خلق شده است اصلا، و این تاج افتخاری است که الله جل جلاله بر سر همه انسان‌های مؤمن گذاشته است و آنها را مشرف کرده است به این بندگی و عبودیت خودش. اگر انسان بخواهد دستاوردها و ثمرات و آثار و برکات رمضان را در زندگی خودش تداوم ببخشد، این چند نکته را باید خوب در زندگی خودش عنایت داشته باشد نسبت به آن. این چند اصل را باید رعایت بکند. دو تا اصلی که خود خداوند در قرآن بیان کرده است: بل تکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. این که انسان عظمت پروردگار را درک بکند، الله را به بزرگی یاد بکند، این یعنی درک و استشعار عظمت پروردگار. که انسان همان گونه که عظمت ماه مبارک رمضان را احساس میکرد، عظمت پروردگار را هم باید درک بکند، وگرنه ول معطل است، وگرنه عبادتش منحصر به رمضان خواهد بود، پایبندیش منحصر به رمضان خواهد بود. این که انسان همان گونه که عظمت این ماه را خوب درک کرد که توانست در این ماه استفاده کند از فرصت این ماه، عظمت الله جل جلاله را هم خوب درک بکند، بفهمد که انسان در مقابل عظمت پروردگار هیچ به حساب نمی آید اصلا. انسان نقطه بسیار کوچکیست در جهان کائنات. در مقابل عظمت خدا انسان هیچ نیست. فرشتگان در وصف آنها آمده است که ما فی السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا کف الا و فیه ملک قائم او ملک راکع او ملک ساجد. در آسمان ها و کهکشان ها جای یک قدم، جای یک کف دست، جای یک وجب نیست، مگر اینکه فرشته ای در اونجا ایستاده است، یا در حال قیام است، یا در حال رکوع است، یا در حال سجود است. فاذا کان یوم القیامه قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. روز قیامت همه فرشتگان به درگاه خدا عذر می آورند که پروردگارا، پوزش می خواهند از پروردگار که پروردگارا ما حق عبادت و بندگی تو را ادا نکرد. اونهایی که این عظمت را می شناختند، می فهمیدند، این گونه به درگاه خدا اظهار عذر خواهند کرد. این است که انسان مؤمن جز با درک عظمت پروردگار نمیتواند تداوم داشته باشد راه عبادت و بندگیش. انسان باید این عبادت و بندگی را به عنوان سرلوحه و تاج افتخاری که الله جل جلاله بر سرش گذاشته است خوب از آن پاسداری کند، از این عبودیت و بندگی اجازه ندهد خدشه‌ای بر عبودیت و بندگی وارد بشود. همیشه انسان باید عبودیت و بندگی را در زندگی خودش، در تمام رفتارها و حرکات و سکنات خودش مراعات بکند. فرمان بردار خدا باشد در تمام صحنه‌های زندگی خودش، نه فقط در شعائر تعبدی. این است که ولی تکبر الله علی ما هداکم، یعنی اینکه انسان این عظمت را درک بکند و بگوید الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. این شعار انسان‌های مؤمن در روزهای عید است، یعنی الله جل جلاله برای انسان مؤمن از همه چیز و همه کس بزرگتر و بالاتر باید باشد. رضای خدا، ترس از خدا، محبت پروردگار، دستور خدا برای ما از همه کس مهمتر و بالاتر باید باشد تا الله اکبر ما مفهوم و مصداق پیدا بکند در زندگی ما، در رفتارهای ما، در روش و منش ما. این معنی و مفهوم الله اکبر، درک عظمت پروردگار باید در رفتار انسان نمود پیدا بکند. وگرنه انسان این شعار را بدهد اما برخلاف آن رفتار بکند، این باطل کردن این حرف است و این ادعا است. الله جل جلاله چه ما بگوییم چه نگوییم از همه کس بزرگتر و بالاتر است، اما این را برای خودمون باید بگوییم. نکته دوم هم ولعلکم تشکرون، پایان ماه مبارک رمضان با لعلکم تشکرون است، آخر آیه شهر رمضان لعلکم تشکرون است، تا اینکه شکرگزار نعمت‌های خدا باشید، تا اینکه شکر این عبودیت و بندگی را ادا بکنید. این توفیق عبادت و بندگی هم شکر می‌خواهد عزیزان من. این توفیق گیر هر کس نمی آید. اینکه انسان بتواند حق عبودیت و بندگی را ادا کند، گرچه انسان نمی‌تواند این حق را ادا بکند، اما اینکه در حد وسع و توان خودش بتواند از این فرصت‌ها استفاده کند، در حیات خودش منش عبودیت و بندگی را پیش بگیرد، این توفیق الهی است. اینکه انسان بتواند از طاعت و عبادت لذت ببرد، در ماه مبارک رمضان ایمانش افزایش پیدا بکند، پاک بشود از گناهان و معاصی، از گناه و معصیت بدش بیاید، نفرت پیدا بکند و از طاعت و عبادت لذت ببرد، حلاوت و شیرینی ایمان و طاعت و عبادت را احساس بکند، این جز با توفیق الهی میسر نمی شود، جز با هدایت قلبی میسر نمی شود. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این استقامت یعنی این که انسان قلبش چرخ نخورد از طاعت و عبادت، از هدایت. پروردگارا دلهای ما را چرخ نده بعد از اینکه ما را هدایت کردی. خدا چگونه دل انسان را چرخ میدهد؟ مگر امکان دارد، مگر خدا غرضی با کسی دارد که قلب او را از هدایت چرخ بدهد؟ نه، ما خودمون با خود غرض میبردیم گاهی، خودمون گاهی رفتارهای ناروا، قدمهای کج برمیداریم که دلهای ما چرخ میخورد، دلهای ما کج میشود. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی انسانها کجروی کردند، خدا هم دلهای اونها را کج میگرداند، دلهای اونها را چرخ میدهد از طاعت و عبادت. این است که انسان این دعا را همواره داشته باشد و احساس خطر بکند و بداند که لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنه، گنجینه از گنجینه های بهشت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم زیاد به تکرار این جمله توصیه نموده است در سفارشات خودش. زیاد بگوید انسان لا حول ولا قوة الا بالله، چرخش از گناه و انصراف از گناه و قوت و نیرو بر طاعت و عبادت ممکن نیست مگر به توفیق الهی. این مفهوم لا حول ولا قوة الا بالله است. اگر انسان توانست پاک بشود، اگر از گناه و معصیت انسان دست میکشد، گناهی مرتکب نمیشود، منصرف میشود از گناه، در ظرفیت گناه انسان هست، میتواند هر گناهی انجام بدهد، اما چشم پوشی میکند از گناه و معصیت. اگر انسان توفیق و انرژی طاعت و عبادت و شور و نشاط طاعت و عبادت را دارد یا داشته است در این ماه و در ایام دیگر، این با توفیق خدا بوده است، با توفیق الهی مقدور بوده است. این را هنر خود تصور نکند انسان. اگر انسان بی لیاقت باشد، امکان ندارد خدا به او توفیق بدهد. این لیاقت انسان‌های مؤمن است که الله جل جلاله این توفیق را به ما داد که توانستیم در این شب‌های ماه مبارک رمضان، در این روزهای این ماه توانستیم طاعت و عبادت خدا را انجام بدهیم، و این شکر می‌خواهد برای تداوم این کار، برای اینکه انسان بتواند این توفیق را برای خود حس کند. باید انسان شکرگزار درگاه خدا باشد، حسرت و افسوس دردی را دوا نمی کند. معمولا باب شده است در این مناطق و در جاهای دیگر، پایان ماه مبارک رمضان همراه است با الوداع خواندن مثلا، یک انرژی منفی گاهی به انسان می دهد این که انسان حسرت و افسوس می خورد مثلا، با سوز و گداز مثلا با رمضان می خواهد وداع بکند. مگر رمضان چه بوده است که انسان این گونه با سوز و گداز از اون خدا حافظی باید بکند؟ نه، نفرموده است خدا لعلکم تتحسرون در پایان رمضان، بلکه فرموده است لعلکم تشکرون. خدا به انسان انرژی مثبت میدهد، شکرگزار باشید، توفیق خدا را پاس بدارید، تشکر بکنید از الله جل جلاله اگر به شما توفیق عبادت عنایت نمود، تا این باعث افزایش این نعمت و تداوم و استمرار این توفیق الهی بشود برای شما، که هر شکری باعث افزایش و تداوم نعمت انسان است. نقطه سومی که باز برای استمرار برکات این ماه حائز اهمیت است این است که ما حواسمون جمع باشد که در این پایان ماه مبارک رمضان بعد از پشت سر گذاشتن این ماه دست و پای شیاطین باز می شود اون شیاطینی که در تعبیرات پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است که تصفد فیه مردت الشیاطین فلا یخلصون الی ما کانوا یخلصون الیه فی غیره در رمضان دست و پای شیاطین بسته می شد بسته شده بود که به اون اهدافی که در ماهای دیگر می رسیدن نمی توانستن برسن الان این دست و پا باز شده است الان می توانن به بعضی از اون اهداف برسن به بسیاری از اون اهداف دست پیدا بکنن اگر انسان غفلت بکند اگر انسان حواسش جمع نباشد در این تله ها واقع می شود تله های زیادی شیطان برای ما گذاشته است و می خواهد از ما زهر چشم بگیرد از ما انتقام بگیرد همان گونه که ما زحمات او را برباد دادیم با مغفرت الهی می خواهد زحمات ما را هم برباد بدهد حواسمون جمع باشد انسانی که پاک می شود در پایان ماه مبارک رمضان و مغفرت خدا شامل حالش می شود توبه می کند استغفار می کند به درگاه خدا با گریه و زاری از خدا آمرزش می خواهد به خاطر همه کوتاهی های خودش لذت پاک شدن را احساس می کند و می چشد قطعا این رفتار و این قضیه تمام زحمات شیطان را برباد داده است شیطانی که یک عمر زحمت می کشد یک سال زحمت می کشد و انسان را به انواع و اقسام آلودگی ها وادار می کند به غفلت و گناه و معصیت وادار می کند با مغفرت تمام زحمات شیطان خونسا می شود تمام زحماتش برباد می رود حالا می خواهد از ما انتقام بگیرد او هم می خواهد زحمات ما را به هدر بدهد چگونه؟ این که ما پا بگذاریم روی این طهارت نفس روی این حلاوت ایمان این حلاوت ایمان را و این لذت طاعت و عبادت را از دست بدهیم شیرینی و لذت طاعت و عبادت را از دست بدهد انسان لذت پاک شدن از گناه و معصیت را از دست بدهد همه چیز از بین برود شور و نشاطش به کسالت و بیحالی مبدل بشود که انسان حال نماز خوندن نداشته باشد لذت نبرد از طاعت خداوند ولتاژ ایمانش پایین بیاید که او را به تحرک وادار نکند چون ایمانی که برای انسان تحرک ایجاد نکند این ایمان ضعیفی است اما ایمان قوی برای انسان انگیزه ایجاد میکند این ایمان و این طاعت و عبادت و این اراده و انگیزه و این شور و نشاط و این لذت و حلاوتی که انسان از طاعت و عبادت و از ایمان خود احساس میکند در پایان ماه مبارک رمضان و بعد از پایان این ماه همه اینها را میخواهد از ما بگیرد که دوباره بر بگردد انسان به اون حالتی کسالت و بیحالی و این بزرگترین توفیق برای شیطان است که بخواهد این گونه بتواند این گونه انسانهای مؤمن را به عقب بر بگرداند آنها را به عقب بر بگرداند و به اون حالتی که قبلا بودن این را انسان باید حواسش جمع باشد مواظب تله های شیطان باشد مواظب گام های شیطان باشد شیطان به قول خودمون انسان را به خشخش میگیرد یعنی کم کم سر انسان را با پنبه میبرد خطوات شیطان قدم به قدم گام به گام یه بار دیدی که رفت پرد شدی از مسیر صراط مستقیم قدم به قدم انسان را میبرد جلو تا انسان را به پردگاه میاندازد این هم برای استمرار برکات رمضان این هوشیاری و این بصیرت لازم است نکته دیگر برای استمرار برکات و فضائل این ماه لازم است تجارت معنوی و سودمند آنگونه که در قرآن معرفی شده است و درهای خیر آنگونه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما معرفی کرده است هم رمضان موسم تجارت بود تجارت سودمند تجارت معنوی تجارت آخرت تجارت کسب پاداش دیگه همین است انسان باید کاسب خوبی باشد برای جهان آخرت برای حیات اخروی خودش باید کاسبی بکند انسان باید به دنبال سود و منفعت باشد در میدان طاعت و عبادت نگاه بکند کدام عبادت بیشتر ارزش دارد بیشتر فضیلت دارد حریص باشد بر همه فضائل نگاه بکند چه کاری بیشتر ارزش دارد نزد خداوند مگر نه این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اعمال با ارزش را برای ما معرفی میکند. سنگین ترین عمل در میزان حسنات مثلا فلان چیز است. با فضیلت ترین کار نزد خدا این است که انسان مؤمن این گونه باید حریص باشد، کاسب خوبی باشد که بتواند پاداش خوبی کسب کند در این چند سباه عمر دنیا. و این موسم تجارت ماه مبارک رمضان بود، درهای خیر هم در این ماه باز بود، اما استمرار دارد برای انسان مؤمن به شرطی که بتواند از تجارت سودمند آنگونه که قرآن معرفی کرده است کماکان بهرمند باشد. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. به راستی کسانی که قرآن را تلاوت میکنند، کتاب خدا را تلاوت میکنند نفرمود تلاوت کردند، همواره استمرار باید داشته باشد تا انسان این نورانیت را از این قرآن کسب کند. قرآن قلب انسان را نورانی میکند. و اقام الصلاة و نماز را برپا داشتند و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، از آنچه که به آنها روزی دادیم پنهان آشکار انفاق کردند. یعنی اگر انسان با قرآن ارتباط مستمری داشته باشد، به استمرار با قرآن ارتباط برقرار بکند، تمام رفتارهایش درست میشود. این نورانیتی که انسان از قرآن میگیرد میتواند تمام رفتارهای او را تحت کنترل در بیاورد، تمام رفتارهای او را اصلاح بکند، نمازش درست می شود، انفاق و صدقه اش درست می شود، تمام رفتارهایش تحت تأثیر قرآن اصلاح خواهد شد. انسان متأثر از قرآن می گردد، متأثر می شود با نور قرآن، با اون نوری که در قلبش منعکس می شود از نور قرآن، با اون شفایی که در قلبش وارد می شود از شفای قرآن، اون صفا و شفایی که بر قلب انسان با قرآن وارد می شود، باعث می شود که تمام رفتارهای انسان درست بشود. پس این سه تا تجارت سودمند برای همه ایام سال، نه فقط برای رمضان، تلاوت قرآن، اقامه نماز، بر پاداشتن نماز و انفاق و صدقه. اگر می خواهی بدانی که الله نزد تو چه دارد، اگر می خواهی بدانی که نزد خدا چه داری، نگاه بکن که خداوند نزد تو چه دارد. بهره ات را نگاه بکن نزد خداوند، با اینکه بهره خدا را نزد خودت مشاهده بکنی که خدا نزد تو چه بهره دارد. انصافا خداوند نزد ما در زندگی ما چه جایگاهی دارد. جایگاه الله جل جلاله را در زندگی خودمون نگاه بکنیم، بعد جایگاه خودمون را نزد خداوند حدس بزنیم. محک آن و میزان آن و معیار آن نماز است. نماز برای انسان مؤمن جایگاهی است که انسان میتواند با اون جایگاه خودش را نزد پروردگار حدس بزند. این عبادت نماز، اگر الله جل جلاله نزد تو اون چنون جایگاهی دارد که نماز برای تو حرف اول را میزند، ارتباط با خدا با نماز برای تو مهمتر از هر کاری است، حاضری همه کارهای خود را فدای نماز بکنی، اما نمازت را از دست ندهی، نماز جماعت را از دست ندهی، نماز اول وقت را از دست ندهی، پایبند به وقت نماز هست. اگر انسان این گونه پایبندی به نماز دارد، انضباط نماز را مراعات میکند در رفتار خودش، میتواند جایگاه خودش رو هم نزد پروردگارش حدس بزند. اما اگر برعکس از خدای ناکرده که انسان در نماز بی حالی از خود نشون میدهد، نماز برای او اولویتی ندارد، نماز در حاشیه زندگی او هست، حاضر از همه کارها را مقدم بشمارد بر نماز، هر وقت از کارهای مهم به خود فارغ شد حالا میرسد نوبت نماز، آخر وقت انسان نماز میخواند یا نماز بخواند در وقت یا نخواند برایش مهم نیست، قضا بشود یا ادا بشود برایش مهم نیست، خواندن و نخواندن نماز برایش اهمیتی ندارد، اگر انسان این گونه هست، بعد میتواند جایگاه خودش رو هم نزد خدا حبس بزند. انسانی که این گونه چراغ صبر شیطان نشان میدهد، یا صدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، این هدف شیطان را برآورده میکند در خودش، معلوم است جایگاهش نزد شیطان و جایگاهش نزد پروردگار. این درهای تجارت معنوی، اما سه در خیر را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما معرفی میکند. الا ادلک علی ابواب الخیر، آیا تو را دلالت و راهنمایی نکنم بر درهای خیر؟ این درهای خیر که در این ماه باز بود، این درهای خیر را به روی خودمون نبندیم. الصوم جنه، روزه سفری است در مقابل آتش جهنم، در مقابل تیرهای سهماگین زهراگین شیطان. تیرهای زهراگین شیطان تنها سفری که انسان میتواند در مقابل این تیرهای زهراگین داشته باشد سفر روزه هست که از آن به این تعبیر یاد شده است، جنه، الصوم جنه، روزه سفری است در مقابل تیرهای شیطان، در مقابل آتش جهنم. و صدقه تطفئ الخطیئه كما يطفئ الماء النار، صدقه شعله گناه را خاموش میکند همان گونه که آب آتش را خاموش میکند. اینم یکی از درهای خیر. و صلاه الرجل في جوف الليل، و نماز انسان در دل شب، نماز شب که شیمه انسان های گذشته بود، صالحان و صلحای گذشته پایبند به نماز شب بودند، اما برای ما به یک افسانه تبدیل شده است، به یک رؤیا تبدیل شده است. مگر در ماه مبارک رمضان، در ایام دیگر کمتر کسی هست که این عبادت را تجربه کرده باشد و لذت و شیرینی آن را احساس کرده باشد. این هم از درهای خیر است که استمرار برکات و فضائل این ماه را انسان میتواند با این تجارت سودمندی که عرض کردم و درهای خیری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما معرفی نموده است، میتواند این فضائل را استمرار ببخشد. با امیدی که بتوانیم به آنچه که میگوییم و میشنویم پایبند باشیم که دو صد گفته چون نیم کردار نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي وثقتي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ثم اعلموا أننا غدا بين يدي الله للحساب موقوفون، وعن أعمالنا مسؤولون، وعليها مجزيون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فحاسبوا عباد الله أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. یکی از راه های استمرار برکات و فضائل ماه مبارک رمضان اصلاح رفتارهای اجتماعی هست. اگر انسان بتواند در رفتار اجتماعی خودش، در تعامل خود با دیگران، در اخلاق خودش تجدید نظر کند و درست تعامل کند با جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کند، به نفس فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیاری از این فضائلی که در ماه مبارک رمضان هم وجود داشت می‌تواند برای او استمرار داشته باشد، برابری کند. به تعبیر دیگر عرض بکنم، این فضائل با اون فضائلی که در ماه مبارک رمضان داشتیم و به پایان رسید. در این رابطه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من باب مثال عرض میکنم، فرموده است ان الرجل لا یدرک بحسن خلقه درجات الصائم بالنهار القائم باللیل. روزهای روزه و شبهای نماز شب را در رمضان داشتیم، اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است انسان با اخلاق نیک و شایسته اش به درجه کسی میرسد که هر روز روزه است و هر شب نماز شب میخواند. اگر انسان اخلاق خوبی با دیگران داشته باشد، با بد اخلاقی رفتار نکند با برادران دینی خودش، با انسانهای مؤمن با بد اخلاقی رفتار نکند، با هیچ کس. شأن انسان مؤمن این نیست که بد اخلاق باشد، اصلا جور در نمیاد با ایمان انسان. اینکه انسان اخلاق خوب داشته باشد با دیگران، حقوق دیگران را محترم بشه ما را در مرحله اول، بعد در رفتار خود با دیگران با تواضع، با حلم و بردباری، با عفو و گذشت، با ایثار و از خود گذشتگی و خیرخواهی، با صداقت، با امانتداری، با حیا، با شجاعت، با سخاوت نفس، اینا رفتار بکنه. اینا جلوه های اخلاق است که انسان در رفتارهای خودش باید مراعات بکند تا چنین فضیلتی را کسب بکند که گویا هر روز روزه هست و هر شب نماز شب میخواند. انسان میتواند این را به دست بیاورد. این استمرار فضائل و اون برکاتی است که ما فکر میکنیم از دست رفت، اما در صحنه های دیگر میتوانیم برابر اون فضائل را کسب بکنیم، صحنه هایی که خیلی از اون غفلت میکنیم گاهی. صحنه جامعه صحنه عبادت و بندگی است که انسان در رفتار خود میتواند این عبادت و بندگی را به نمایش بگذارد، طبق فرمان خدا و طبق رضای خدا رفتار بکند، الله جل جلاله را از خود خوشنود بگرداند. در حدیث دیگر فرموده است: السعی علی الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله او الصائم بالنهار القائم باللیل. اون کسی که تلاش میکند در جهت رفاه و آسایش بیوه زن و انسان فقیر و نیازمند، انسان مسکین و مستمند، کسی که در جهت رفاه و آسایش این افراد و افراد محروم تلاش میکند، مثل مجاهد فی سبیل الله است، یا مانند کسی است که هر روز روزه است و هر شب نماز شب میخواند. نبندد روی بعضی از حقایق تلخ، بعضی از محروم افرادی که در دور بر او هستند، چشم خود را نبندد روی بعضی از حقایق تلخ، بعضی از محرومیت افرادی که در دور بر او هستند، چشم خود را نبندد روی بعضی از حقایق تلخ، بعضی از محرومیت هایی که وجود دارد، چشم خود را نبندد و خودخواه نباشد، بلکه نگاه بکند و دلی بسوزاند برای انسان های ضعیف و مستمندی که در جامعه او، در دور و بر او، در همسایگی او دارن زندگی میکنند، هم شهریان او احیانا خیشان او هستند. ولی انسان گاهی اعتنایی نمیکند، نمیفهمد که اینجا هم عبادت است، اینجا هم جای فضیلت است، محل کسب پاداش است، جامعه محراب عبادت است برای انسان مؤمن هوشیار. و در جای دیگر در حدیثی در ارتباط با اعتکاف که در ماه مبارک رمضان اعتکاف داشتیم در دهه آخر، سنت معروف پیامبر صلی الله علیه و سلم است اعتکاف در دهه آخر ماه مبارک رمضان، یک عبادت تمام عیار. اما باز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره اعتکاف نه فقط دتن احب الی من فرموده است: لان امشی مع اخی المسلم فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی المسجد شهرا یا فی هذا المسجد شهرا. اگر من همراه برادر مؤمن خودم بروم برای حاجت او، برای حل مشکل او، برای گره گشایی از کار او که مشکل او را حل بکنم، به حاجت او رسیدگی بکنم، قدمی همراه او بروم، نزد من محبوبتر است از اینکه یک ماه در این مسجد، یعنی در مسجد النبی که ثواب عبادت در آن هزار برابر جاهای دیگر است، اعتکاف بنشینم. بهتر است نزد من و محبوبتر است از این که یک ماه در این مسجد اعتکاف بنشینم، این که بروم چند قدم همراه فرد مسلمانی که مشکل او را حل بکنم. این چقدر فضیلت دارد است، چقدر فضیلت دارد که انسان گره گشا باشد از کار دیگران، سعی بکند که گرهی از کار دیگران باز کند، نه این که چوب لای چرخ دیگران بگذارد و گره برای دیگران درست بکند. بعضی هستن متاسفانه خوششون میاد، لذت میبرن که گرهی در کار دیگران ایجاد بکنن، اخلالی در کار دیگران وارد بکنن. اما انسانهای مؤمن باید گره گشا باشن برای دیگران. این فضائل هست که گاهی انسان از اون غفلت میکند. یکی از اون موارد بحث اصلاح ذات البین است. اصلاح ذات البین که در حدیث میخوانیم: الا ادلکم یا الا اخبرکم به افضل من درجه الصیام و الصلاه و الصدقه. در روایت ابن حبان همین حدیث آمده است: الا اخبرکم به افضل من درجه الصیام و القیام. آیا شما را خبر ندهم به کاری که بالاتر است از درجه نماز و روزه و صدقه، و در روایت دیگر از درجه روزه و قیام؟ چه کاری بالاتر است خدایا از این کارها؟ این کارها را ما جزء عبادات تراز اول و درجه یک میشناسیم، نماز، روزه، صدقه، نامه ارکان دین است دیگر، ارکان اسلام است، شعائر تعبدی است. آیا شما را خبر ندهند به کاری که از اینها هم مهمتر است؟ یعنی اگر انسان به این جنبه توجه نکند، همه اونها باد فنا می شود. تمام اعمال او امکان دارد مصادره بشود. تمام اعمالش امکان دارد از کف او برود در اثر حقوقی که پایمال کرده است. تمام عبادت‌های او مصادره، دوستان و رفقا با همدیگر گاهی پشت رو می شود. خیشان و بستگان گاهی با همدیگر پشت رو دوستان و رفقا با همدیگر گاهی پشت رو می شود. خیشان و بستگان گاهی با همدیگر پشت رو دوستان و رفقا با همدیگر گاهی پشت رو می شود. خیشان و بستگان گاهی با همدیگر پشت رو می دوستان و رفقا با همدیگر گاهی پشت رو می شود. خیشان و بستگان گاهی با همدیگر پشت رو می شود. گاهی با همدیگر درگیر می شود. انسان این روابط را اصلاح بکند، هم رابطه خود را با دیگران، هم رابطه دیگران را با دیگران، این روابط را باید اصلاح بکنیم. اگر انسان ها نیت خیر داشته باشند، معنی ندارد که انسان ها با همدیگر درگیر بشوند، به تفاهم نرسند. درست است سلیقه ها مختلف است، نگاه ها گاهی مختلف است، اما اگر هدف خیر باشد، هدف اخلاص و رضای خدا باشد و انسان ادعا بکند که من برای رضای خدا این کار میکنم، منافعی ندارم، منفعت من رضای خداست، منفعت من خدمت به جامعه هست، چگونه امکان دارد از افرادی که منافع مشترک دارند نتوانند با هم بسازند، نتوانند با هم کنار بیایند، نتوانند با هم همکاری و تعاون داشته باشند، حتی اگر سلیقه‌هایشون متفاوت باشد. اما متاسفانه منافعی است گاهی که این منافع با منافع تضاد پیدا می کند. منافع شخصی و اغراض دنیوی اگر در کار آمد، بله برخورد می کند مثلا با منافع و اغراض دنیوی دیگران، و اگر منافع شخصی در کار نباشد، اگر انسان منافعش مشترک باشد با دیگران در این که رضای خدا را مد نظر دارد و هدفش خدمت به جامعه هست، امکان ندارد که نتواند با دیگران همکاری و تعاون داشته باشد. یک واقعیت است متاسفانه که گاهی انسان ها میبینیم که در جامعه رو در روی هم قرار میگیرن به خاطر اینکه هر کس دنبال منافع خودش است، یک سری اهداف و منافعی را دنبال میکنه، یک چوبی لایه ریگی در کفش او هست. وگرنه انسان اگر واقعا قصدش خدمت باشد، قصدش مثلا رضای خدا باشد، باید بتواند با افرادی که در این قصد با او مشترکند، بتواند راحت با آنها بنشیند، با آنها تفاهم کند، با آنها تعاون و همکاری کند تا جامعه با این همافزایی رشد بکند. ما پیشرفت و ترقی جامعه ایمان رو میخواهیم، نه پس رفت خدای ناکرده و رکود. باید جامعه رشد بکند با همافزایی و تعاون. این تنها راه رشد و پیشرفت جامعه و حل مشکلات جامعه هست. امیدواریم خداوند همه ما را در جهت رضای خودش توفیق بدهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم فی العالمین انك حمید مجید. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد. اللهم ارض عن خلفاء نبيك الراشدين الأئمة الهداة المهديين الذين ثبتوا دعائم الدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن السيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وسيدنا أبي عبد الله الحسين. وارض اللهم عن سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء وأخواتها بنات رسول الله، وعن أزواج نبينا الطاهرات وأمهات المؤمنين، وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين، وعمن اتبع السابقين الأولين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا في موالاتهم وموالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم، وأحينا على سنتهم وتوفنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا، واجعل تفرقنا بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مردودا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين يا ذا القوة المتين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.